بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله پنجم مرحوم محقق فرموده اذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکرهی مع عدم البینه، اگر اختلاف شد، زن به شوهر گفت و فلان عیب را داری، یا شوهر به زن گفت و فلان عیب را داری که موجب فسخ است و طرف مقابل نپذیرفت، بر طبق قواعد باب قضا مطلب همین طور است که مرحوم محقق می‌فرماید کسی که ادعا می‌کند وجود عیب را باید بیانه بیاره. اگر بیانه نداشت، آن کسی که منکر است با یمین قولش مقدم خواهد شد. این مطابق با قواعد باب قضاست، از حیث قاعده بحثی درش نیست. اما یه نکته‌ای در اینجا وجود دارد، اونم این است که قبل از مراجعه به این قواعد، در جایی که با کار کارشناسی حصول اطمینان عرفی امکان پذیر باشد، آیا باز هم ما میتوانیم به این قواعد رجوع کنیم؟ مرحوم والد ما می‌فرمودند در زمان حال، در حال حاضر که کارشناس‌های متعددی برای امور مختلف وجود داره، رجوع به این قواعد در بدو امر وجهی ندارد. حتی مثلا در باب بیانه هم اینو می‌گفتند، اگر کسی آمد ادعا کرد که زید پدر منو کشته، دو تا شاهدم آورد که اینا شهادت دادن زید پدر این بنده خدا رو کشته، گفتن حاکم قاضی الان حق نداره بیاد بگه، همین که دو تا شاهد آمد تمام، من حکم میکنم. قاضی باید کارشناس بفرسته، محقق بفرسته، جنازه رو بررسی بکنن، حالت قتل رو بررسی بکنن، شرایط رو بررسی بکنن. الان در زمان سابق این چیزها خیلی وجود نداشت. در زمان فعلی که حصول اطمینان عرفی امکان پذیر است، وجهی ندارد که ما همه این کارشناسا رو بذاریم کنار، بگیم هیچ کدوم اینا، همه شارع فرموده البینت و علی المدعی تمام، دو تا شاهد که آمد گفت گردنش رو بزنیم. اینجوری نمیشه الان حکم کرد. الان وظیفه قاضی این است تا جایی که میتواند و امکان پذیر است تحقیق کنه، بررسی بکنه، فحص بکنه، قرائن رو مورد بررسی قرار بده و از اینها تا جایی که امکان دارد کاری بکند که به اطمینان برسه. در جایی که دیگه هیچ راهی نداشت، هیچ طریقی برای اطمینان پیدا نشد یا طرق برای او اطمینان آور نبود، بله در اونجا دیگه در نهایت رجوع میکنه به تعبد، میگه دو تا شاهد شهادت دادن، عدالتشون هم محرز، حکم میکنه، اون نداره. اما اون مال مورد ناچاری است، مال موردی که طریق دیگری برای حصول اطمینان وجود نداشته باشه تعبد میکنه. این کلام در اینجا هم جاری است. الان نوع این بیماری ها و امراض قابل تشخیصه، نمیگیم 100%، اما با دقت بالایی، به نحو این که اطمینان عرفی خوبی برای آدم چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. بله در هر چیزی احتمال خطا هم هست، در اون بحث نیست، هیچ چیزی 100% نیست، اما اطمینان نباید به حد یقین و قطع 100% برسه، که همین که عرف بهش بگه این مقدار از زن کفایت میکند در حد اطمینان است، همین مقدار کافی است. پس در درجه اول باید رجوع کرد به کارشناسش. الان مثلا مراجعه میکنم به پزشک قانونی، کارشناس رسمی قانونی که قرار داده شده که نظرش معتبر و حجت است برای دادگاه پزشک قانونیه، در اونجا هم تعدادی اهل خبره نشستن، یا اینکه کسانی هستن طرف قراردادن با پزشک قانونی، حالا لازم نیست در یه محل خاصی باشن، پزشک قانونی به اونا ارجاع میده، اونا جواب میدن، کسانی که نظرشون معتبره، یه نفرم نیست، ممکنه به 10 نفر ارجاع بده برای اینکه عرض شود که اطمینان بره بالا، بگه آقا نظر 10 تا کارشناس اینه. اگر این طریق امکان پذیر بود، قبل از اینکه بریم سراغ بیانه و یمین و اینجور حرفا، باید بریم سراغ این طریق. قاضی وظیفش اینه اول بیاد این طرق را بررسی بکنه، ببینه آیا میتوان با این طرق به اطمینان رسید یا نه. اگر به اطمینان رسید، این طرق مقدم بر بیانه و یمین و چیزهای دیگه است. بنابراین فرمایش مرحوم محقق متین و در جای خود صحیح، اما در مرحله بعد از فحص و بررسی است، در مرحله بعد از رجوع به کارشناس. در ادامه مرحوم محقق فرموده اذا فسخ الزوج به احد العیوب فان کان قبل الدخول فلا محره و ان کان بعده فله المسمى لانه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ وله الرجوع به على المدلس. این مسئله در مورد تکلیف مهر، در جایی که نکاح فسخ می شود تکلیف مهر چیست؟ فرموده اگر زوج نکاح را فسخ کند، قبل الوطی هم باشه، زوج مستحق هیچ چیزی نیست. اگر بعد الوطی باشد، مهر المسما را مستحق است، همان مهری که در عقد ذکر شده است. حالا بچش رو عرض میکنیم بعد. اگر مدلسی در میان بوده، میتونه رجوع کنه به مدلس، رو زوج بعد از اینکه یعنی پول را داد به زوجه، رجوع میکنه به مدلس، پول از مدلس میگیره. و کذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر الا فی العنن ولو کان بعده کان لها المسمى. اگر زن فسخ کند، بازم اگر قبل دخول باشد، مهری ندارد جز در عنن که گفته شده نصف المهر را میبرد، که حالا تفصیلش بعدن خواهد آمد. اما اگر بعد از دخول باشد، عرض شود که مسما را میبرد زوجه. بعد از دخول یعنی در جایی که عیب را فهمید، بعد از دخول فهمید ها، نه بعد از دخول عارض شد. بعد از دخول عارض بشه میگن حق فسخ نداره، الا در جنون. در جنون سابقا گذشت که زوجه حق فسخ دارد، ولو اینکه جنون بعد از دخول عارض شد. و کذا لو کان بالخصا بعد از دخول فلحل مهر کاملا ان حصل الوطء. در خصا هم بعد از دخول اگر زن فسخ کند، کل مهر را میبرد، چون سابقا عرض کردیم که خصی امکان وطی براش هست. خب چند تا فرع در این مسئله مطرحه. یکی یکی اینها رو بررسی بکنیم ببینیم که به چه نتیجه‌ای میشه رسید. فر اول این است که اگر زوج قبل الوضع نکاح را به واسطه عیب زوجه فسخ کند، حکم مهر چیست؟ در این فرع ظاهراً خلافی در بین اصحاب وجود ندارد که زوجه مستحق مهر نیست، بلکه برخی ادعای اجماع کرده. مرحوم صاحب هدایت فرموده از ظاهر انه لا خلاف فی انه اذا فسخ الزوج قبل الدخول فانه لا مهر له. صاحب ریاض هم فرموده اذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر علیه للزوج اجماعا، ادعای اجماع کرد. اما دلیل چیه؟ حالا از این ادعای اجماع بگذریم، غیر از این اجماعی که ادعا شده آیا دلیلی هم در اخبار و روایات داریم برای این حکم یا نه؟ برخی از اخبار رو به عنوان دلیل بهش تمسک کردند. یکی از اونها صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعدما دخل بها قال فقال اذا دلست الافلاء والبرصاء والمجنونة والمفزات و من کان بها زمانت ظاهره فانها ترد على اهلها من غیر طلاق. تا میاد به اینجا میرسه، قال و تعتد من عدة المطلقة ان کان دخل بها و ان لم یکن دخل بها فلا عدت لها ولا مهر لها. اگه دخول نشده باشه نه عده داره نه مهر. اما این روایت ظهور دارد، بلکه نص است در تدلیس، یعنی حد اکثر بتونیم بگیم این حکم در تدلیس جاری است. اگر تدلیس شده باشد فسخ قبل دخول مستلزم مهر نیست. اما فسخ بالعیب چی؟ در مورد فسخ بالعیب دلالتی نداره، قابل استناد نیست. بعدی روایت ابی الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها. این روایت هم دلالت میکنه بر عدم مهر در قرنا، اما اولا اطلاق دارد، هم تدلیس رو میگیره هم غیر تدلیس. ثانیا تعلیل در ذیل روایت هست، فرموده هاذهی لا تحمل ولا یقدر زوجها علی مجامعتها. به واسطه این تعلیل میتوان حکم را تعمیم داد، بگیم در هر موردی که زوج به واسطه عیب زوجه امکان دخول به وی را نداشته باشد، اگر فسخ کند قبل دخول زوجه مهر نخواهد داشت. فقط یه اشکال باقی مونه، ضعف سند. در مورد سند اولا این روایت هایی که ابو الصباح نقل میکنه مرحوم صاحب جامع الرواة اینها رو سندش رو تصحیح کرده و اینها رو صحیحه میدونه. اگر اون مبنا رو بپذیریم سند بلا اشکاله، اگر هم اونو نپذیریم میتونیم بگیم به واسطه عمل اصحاب ضعف سند مجبور است، جبران شده. بنابراین تا اینجا در دو مورد حکم براش دلیل پیدا کردیم، یکی تدلیس، یکی عیوب زوجه که مانع وتی است. فقط یه مورد موند، جنون. در مورد جنون تا الان دلیلی پیدا نکرد. یه روایت دیگه ای که بهش تمسک کردن، موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، فی رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جزماء قال ان کان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك ولا صداق لها. این روایت هم دلالت داره بر عدم صداق در برصاء و جزماء. اما سابقا ما عرض کردیم که برصاء و جزماء، اون چیزی که ما از روایات استفاده می‌کنیم این است که حق فسخ در اونها منوط است بر تدلیس. بنابر این روایت هم مختص به تدلیس می شود، مربوط به عیوب نیست. پس میتونیم بگیم اگر در نکاح تدلیس واقع شده باشد، یا اینکه زن دارای عیوبی مثل قرن، افل و رتق باشد که مانع از وتی است، مقتضای ادله که دیدیم اینه که اگر زوج قبل الوتی نکاح را فسخ کند، زوجه استحقاق مهر ندارد. اما جنون را چی کار کنیم؟ اگر مردی با زنی ازدواج کرد، قبل الوتی فهمید که این مجنون است و نکاح را فسخ کرد، اینجا هم آیا میتونیم بگیم که مهر ندارد؟ توی روایات ما روایتی که بحث تدلیس رو نداریم ها، اگه تدلیس شده باشد به واسطه تدلیس بده، فرض کنید که تدلیسی هم نبوده، چون در مورد خود زن که تدلیس معنا ندارد، چون مجنون مجنونه، قصد ازش متمشی نمیشه، تدلیس هم به قصدی است. فرض کنید ولی هم نمی دانسته، یا فرض کنید که اصلا بدون ولی نکاح کرده زن، خود مرده رفته به زنه گفته میخوام باید ازدواج کنم، حاضری؟ گفته آره. تدلیسی در بین نبود، حالا میخواد نکاح رو فسخ کنه، آیا میشه گفت که فسخ کنه و محرم نده؟ عرض کردیم در بین روایات ما ندیدیم روایتی که در این مورد هم بگه مهر لازم نیست، بلکه یه روایتی هست که ظاهر آن این است که مهر لازم هست، اونم مرسله ابن بکیر. چرا باطل بوده؟ نه، فرض کنید اون والا یه فرض کنید که جنونش ادواریه، جونش اتفاق در حالت صحتش نکاح کرده، بعد جون ادواری داشت، فرض میشه پیدا کرد برش برخ. عرض شود که مثل مرسله این خبری که دلالت میکنه برخلاف این مسئله، مرسله عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بهل جنون والبرس و شبه ذلك، قال هو ضامن للمهر. در این روایت بحث دخول نیامده، میگه با یه زنی ازدواج کرده که این اشکالاتی داشته، جنون داشته یا برست داشته و امثال اونها، حضرت میگه ضامن مهره. روایت و برخی اومدن حمل کردند بر تحقق وعتی، گفتند این که حضرت فرموده زامنون للمه یعنی به واسطه وعتی، اما ظاهر روایت اطلاقه، نداریم وعتی، روایت اطلاق داره، زامنون للمه چه وعتی شده باشد چه نشده باشد. بله اگر تدلیسی بوده، اون روایت هایی که میگن در صورت تدلیس مهر نیست، این اطلاق رو چی کار میکنه؟ تقیید میزنه. اما اگر تدلیس نبوده، اطلاق روایت سر جای خودش هست.
شاید بگیم
وکیل در جمهور تدلیس حتی ادوایش مهر
نداره، چجوری تدلیس؟
چرا معنی نداره؟ ادوایی هم که باشه؟ نه، عرض کردیم در تدلیس حتما اولا که تدلیس به چند نحو امکان پذیر است. یک، اینکه بپرسند از کسی فلان عیب را داری، اونم داره بگه نه ندارم. دو، اصلا ازش نپرسند، اما عیب از عیوبی است که باید هنگام نکاح بیان بشه، چون ارتکاز عرف این است که نکاح مبنی بر عدم آن داره منعقد میشه و این سکوت کنه از عیب، مثل جنون. تدلیس تدلیسه، حالا بعدا در بحث تدلیس خواهیم رسید. اینو همه گفتن، تدلیس لزوماً این نیست که عدم العیب بیان شود، در برخی از عیوب سکوت از وجود عیب هم تدلیسه، در آن عیوبی که ارتکاز عرف مبنی بر عدم آنهاست. اگر ارتکاز عرف مبنی باشد که زن فلان عیب را ندارد یا مرد فلان عیب را ندارد در نکاح، زن و مرد این عیب را داشته باشند و نگن، این تدلیس. حالا بعدم به بحث تدلیس انشاءالله میرسیم، اونجا مفصل است. بله ممکنه در حالت صحتش بداند که به یه وضعیتی بعدم دچار میشه، در حالت صحت که براش قابل درکه، فیلمشون نشون بدن در حالت جنون تو این کارا رو میکنه، میفهمم
خودش در سرعتش
رو فهمه، چرا داره میفهمه دیگه، بالاخره از آثار. بعدم جنون همیشه اینطور نیست که کسی که مجنون است بالکل دیگه هیچ کاری ازش در تحت اختیار، مجنون عرض کردیم انواع و اقسام داره، اون دیگه حد اعلای جنونه. اما اون چیزی که حجیت روایت رو مخدوش میکنه این است که سندش ضعیفه. ابن بکر خودش واقفی است، ان بعض اصحابهی هم داره نقل میکنه، اگرچه بعضی ادعا کردن که ابن بکر از اصحاب اجماعه، چین ادعایی هم داریم، اما این اصل مبنا رو ما قبول نداریم. از اون طرف مضمونش هم مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، هیچ کس به این فتوا نداد، یعنی به اطلاقش رو بگیم حتی در صورت عدم دخول هم زمان وجود دارد، بنابراین روایت از حجیت ساقطه. صاحب جواهر علاوه بر این اخبار می‌فرماید ما ادله دیگری هم داریم که با تمسک به اونها هم میتونیم بگیم زوجه علل قاعده در این موارد نباید مهر داشته باشد، یعنی حتی اگر روایت هم نداشتیم به واسطه یه قاعده میگفتیم زوجه مهر ندارد. اینطور میفرماید لأنه و این کان الفسخ منه لکنه لعیب فیها فهو سبب منها. بل الاصل فی الفسخ اقتضاءه رد کل عوض الی مالک. دو تا دلیل میاره، یک زوج فسخ کرده اما علت فسخ زوجه است، عیبی که در زوجه است، پس استناد پیدا میکنه به خودش، پس زمانی نیست. دو، مهر عوض بز است، قبل استیفای بوز اگر نکاح فسخ شود، بوز برگشته به جیب مالکش، مهرم باید برگرده به جیب مالکش. عرض شود اشکال این استدلال همون مطلبی است که بارها از اول کتاب نکاح تا اینجا ما چندین بار در موارد مختلف ذکر کردیم. صاحب جواهر خیلی بر این مبنای خودش مصره، در موارد متعدد به این مبنا تمسک میکنه، ما هم مصریم برخلاف این مبنا. اولا سببیت زوجه در فسخ نکاح در مورد عیوبی که زوجه از اونها آگاه نبوده. فرض کنید عیبی خود زوجه هم نمیداند، قرنه نمیداند، یا در مورد جنونی که خودش ازش خبر نداشته. جنون در حدی نیست که برای خودش خیلی آشکار باشه، اگرچه عرفان صدق جنون میکنه. در اینجا بگیم مسبب از خودشه بچه نداره، استناد به او پیدا نمیکنه عرفان، نمیگن مال تقصیر خودش. بله در جایی که تدلیس باشد صدق میکند مستند به خودشه، اما در جایی که تدلیس نباشد صدق نمیکنه مستند به خودشه. مستند به عیب موجود در او چرا، اما مستند به خود او بگیم خودت تقصیر خودته، روش تقصیر. اصلا فرضم بکنید که مستند به خودش باشه، باز هم این مطلب سبب نمیشه بگیم زوج استحقاق مهر را ندارد. چرا؟ برای اینکه استحقاق مهر از باب زمان در عقود معاوضی نیست. تا بگیم اگر مستند به خودش شد زمان مرتفع است. بلکه ما تا اینجا چندین بار در مواقع مختلف عرض کردیم که وجوب مهر حکمی شرعی است، شارع مترتب کرده است بر نکاح. دخیل در ماهیت نکاح نیست، فلذا نکاح‌هایی که غیر مسلمین انجام می‌دهند و خالی است از مهر، آنها هم نکاحند، حقیقتاً هم نکاحند، نه اینکه مجازاً نکاح باشد. اگر مهر مدخلیت داشته باشد در ماهیت نکاح، با انتفاع مهر باید نکاح چی بشه؟ منتفی بشه. الان توی هند، نمیدونم توی ژاپن، توی اروپا، اینایی که نکاح میکنن نوع نکاح هاشون مهر، اصلا مهر نمیدونن یعنی چی. اصلا خیلی جا مهر رو توهین به حساب میارن، میگن مگه زن خرید و فروش میشه؟ اصلا مهر قرار نمیدن. بعضی جاها که سنتشون عکسه، زن تازه باید یه پولی به مرد بده. خب آیا در این جاها ما میتونیم بگیم که این نکاح اصلا منعقد نیست چون فاقد مهر است؟ کسی همچنان حرفی نزده، نکاحش نکاح. و این کاشف از این است که مهر مدخلیت در ماهیت نکاح ندارد. مهر حکم شرعی شارع فرموده شرط است یا واجب است در نکاح وجود مهر. اگر شارع نمی فرمود مهر هم در نکاح لازم نبود. پس این یه حکم شرعیه. حالا اینا نکاح کردند، به تبعیت از حکم شارع مهری قرار داده شده، نکاح فسخ شد، چه وجهی دارد که بگیم این استحقاق مهرم منتفی است؟ چون استحقاق مهر به واسطه ثبوت عقد بود، وقتی فسخ می کند نکاح از اول که از بین نمیره، منهین الفسخ نکاح فسخ می شود، عقد سر جای خود هست. نمیگیم این عقد را از اول از بین برد، اصلا از اول زوجیتی بین اینها برقرار نشده. اگر اینو بگیم بله، میگیم عقد از بین رفت، نکاح هم از مهرم از توابع عقد مهرم منتفی است. اما اگر گفتیم نکاح سر جای خود باقی است، فسخ یعنی از همین الانی که فسخ می شود زوجیت مرتفع است، مثل طلاق. در طلاق چی میگید؟ میگید تا الان زوجه بودن، الان که طلاق حاصل شد فراق حاصل میشه. فسخ هم مثل طلاقه، میگید الان که فسخ کرد از الان فراق حاصل میشه، کاری به عقد اول ندارد، اونو خراب نمیکنه. پس عقد صحیحا واقع شد، در ضمنش مهر هم واجب شد بر مرد به واسطه ی حکم شارع، نه به واسطه اینکه ضامن است. زمان مالی نیست در برابر بوز، که بگید چون تصرف در بوز میخوای بکنی بس زمان مالی داری، از باب زمان نیست، از باب حکم شرعی است. شارع فرموده باید مهر بده، مهر ثابت شد، حالا نکاحو داره فسخ میکنه، به چه جهتی اون چیزی که ثابت شده بود برداشته میشه؟ پس این استدلالی که میکنن حضرات استدلال تمامی نیست. بنابراین همانطور که عرض کردیم، مهر عوض بوز نیست که بگیم در صورت فسخ عقد هر یک از این دو عوض برمیگردد به مالک خود. بوز چون تصرف درش نشده و برگشته به زوجه، پس مهر هم باید برگردد به زوج. این استدلال از اول و از بیخ باطله. اصلا نکاح از عقود معاوضی به حساب نمیاد به معنای عقود مالی معاوضی. نکاح که بیع نیست که. حضرات نکاحو یه چیزی میگیرم میبینم مثل بیع، بعدم میگم بله نکاح کل بیع است. چرا؟ برای اینکه حضرت فرموده که اشتراه و به عقل الثمن، اشتراه و به عقل الثمن و معنای واقعیش میگیرم، معنای کنایی نمیگیرم ازش، میگم واقعا اشتراه و به عقل الثمن. و عقل الثمن چیه؟ مهر است. اون دلیل داره، اون دلیل داره. اولا که قبل از دخول و بعد از دخول متفاوت نیست. در طلاق قبل از دخول به واسطه دلیل خاص میگیم نصف المهر بیشتر چیز نیست، مستحق نیست، چون دلیل داریم. اگر دلیل نداشتیم اونجا میگفتیم کل المهر بود. بعدم مگه ما دلیل نداریم؟ زن مادامی که کل مهر رو نگرفته میتونه از تمکین خاص امتناع کنه. میگن آقایون نهیده میگن اگر مالک نیست، به واسطه یه عقد مالک کل مهر نیست، چرا میتونه از تمکین خاص ممانعت کنه؟ فلذا میگن زن با عقد کل مهر را مالک میشود، استقرار نصف آن استقرارش نه ثبوتش، استقرارش منوط بر وطی است. یعنی چی؟ یعنی اگر قبل الوطی طلاق داده شد نصف مهر چیز نیست، مالک نیست. اما اینو دلیل خاص به ما میگه، این مال طلاق، این نمیتونیم بیاریم به هر جای تعمیم بدیم. فلذا محقق هم در اولش گفت، در اون مسئله سابق گفت فسق طلاق نیست و احکام طلاق در فسق جاری نیست.
نکاح هم اگر موقت دائم نیست
حالا ما الان در مورد دائم داریم صحبت میکنیم، در موقت یه بحثای دیگه است، درست موقت رو هم میتونه فسق کنه، اما اون یه بحثای دیگه است. اون بحثش سابقا در بحث موقت عرض کردیم بستگی دارد به این که مهر در هنگام نکاح موقت چگونه قرار داده شده باشد. یک وقت میگه آقا که نه، خانم میگه من تو را به عقد خودم در میارم، از همین الان هم تمام مهر مال تو به مجرد همین عقد، همین وطیت بکنم نکنم، بمیری زنده بمونی، هر چی میخواد بشه بشه، من راضیم، کل المهر همین که تو زن من شدی این کلش مال تو، اینجا باید کلشو بهش بده. یه وقت میگه نه، من تو رو به عقد خودم در میارم، مهر را این گونه در نظر میگیرم، هر روزی که بیای پیش من مثلا 6 ماهه، برای هر روزش انقدر، مجموعش میشه اینقدر مثلا. حالا اگر بعد دو روز فصل کرد ولو بعد البته لازم نیست اون بقیه رو بده، این ما قبل بود. اینو قبلا توی بحث نکاح موقت صحبت کرد، چون در نکاح موقت امکان بذل مدت هم هست دیگه. بذل مدت مثل فسخه فرق نمیکنه، در اونجا هم میتونه بگه بقیه مدت رو بهت بذل کرد، چون بحث ما در فسخ زوجه نه زوجه. حالا زوجه در جانب زوجه این بحثا توی نکاح موقت میاد، اما در جانب زوج لازم نیست فسخ بکنه، بگه میگه بذل کرد. عرض شود که بنابراین مقتضای قاعده این است که اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم باید بگیم زن کل المهر را مستحق است، نه اینکه هیچی مستحق نیست، استحقاق کل المهر را دارد. حالا اگر این اجماعی که ادعا شده در مسئله داریم که زن استحقاق هیچ مقداری از مهر را ندارد در جمیع موارد، عرض کردیم در مورد رتق و قرن و عفل و نمیدونم تدلیس دلیل داریم که استحقاق نداره، اونجا مشکل اشکال فقط در جنون بود، در جنون دلیل نداشتیم. اگر این اجماع به نحوی بود برای ما اطمینان حاصل شد که این کاشف است از قول معصوم، چون اجماع رو ما به خودی خود که معتبر نمیدانیم، اگر کشف بکند به زمینه قرائن دیگر از قول معصوم اعتبار دارد وگرنه چیزی نیست، اگر چنین اطمینانی برای ما حاصل شد فبها، اگر این اطمینان حاصل نشد مسئله خالی از اشکال نیست. چی؟ بله ما هم دارم یه ساعت دارم چی میگم. اگر فصل به این معنا باشد که عقد بشود که علم یکن، حرف شما درست. شما وقتی که کسی میاد زنش رو طلاق میده میگین دیگه اصلا از اول زوجیتی نبود یا زوجیت بود استمرار داشت تا به امروز، از الان به بعد نیست. فسخ هم همینطوره دیگه، فسخ که میکنه یعنی از الان به بعد دیگه زوجیت نیست، نه اینکه از اول زوجیت نبود. به هر حال این که بتونیم مطلقا بگیم زن استحقاق مهر ندارد حتی در جنون، مسئله به نظر بنده خالی از اشکال نیست. وصلى الله على محمد وآل محمد.